اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در حال باستنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های پرسمان قرآنی. میهمان منازل گرم شما گرامیان هستیم در ایامی که میلاد اسوه صبر و تقوا و اسوه فداکاری، اسوه پرستاران، اسوه مدافعان حرم، اسوه مدافعان سلامت حضرت زینب کبری سلام الله علیها این ایام رو گذروندیم و تبریک و تهنیت میگیم به هم مدافعان حرم و هم مدافعان سلامت و مخصوصا بنده سراغ دارم یک زوجی رو که مدافع حرم هست، یکیشون هم مدافع سلامت. به اونها هم کسانی که اینطور هم هستن و جهادی همه کار میکنن تبریک و تهنیت عرض میکنم. با یک برنامه پرسمان قرآنی دیگر در خدمتون هستیم و با پاسخ به شبهات قرآنی جریان وهابیت، جریان الحاد و اباحه و بیان ظرائف قرآنی، لطائف قرآنی، تفسیر قرآن و معارف قرآن. این هفته هم در خدمت فرهیخته گرامی، سرور گرامی، استاد حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد هستیم تا برای ما از معارف قرآن و از لطائف قرآن بیان بکنند. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم
السلام. ممنون که قبول زحمت فرمودید. تبریک و تهنیت خدمتتون عرض می‌کنم. میلاد حضرت زینب کبری.
خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم و همینطور عرض تبریک و تهنیت مناسبت ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها، خدمت حضرت عالی، همه بینندگان بزرگوار و همینطور همکاران محترم در خدمتون هست.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد. نه، اولا که بینندگان تشکر کردن از مباحثی که ما در هفته های گذشته مطرح کردیم و واقعا دنبال میکنن که شبکه های وهابی هم بیان پاسخ بدن به اون سوالاتی که ما مطرح کردیم، خودمون جواب دادیم در مورد مسائل مختلف از جمله بحث ازدواج موقت و متعه که بینندگان اهل سنت هم مطالبه کردن از شبکه‌های وهابی که بیان واقعا جواب بدن و این همه فرافکنی نکنن، سراغ موضوعات مختلف نرن، ولی اینها دیگه توی میدان عمل، توی میدان جواب و این مبارزه طلبی و تحدی که ما کردیم اصلا نمیان و این فلم یزدهم دعای الا فرارا، این دعوت ما به اینها چیز زیاده نمی کنه مگر فرار کردنشون از بحث که فرار می کنن مدام. ولی باز هم ما سوالات مختلفی که ایجاد میشه سعی می کنیم بین همه این شبهاتی که آقایون صبح تا شب القا می کنن، اونهایی که یه مقدار سعی کردن تلاش بکنن از این فوران علمیشون استفاده کنن و بیانش شدیدتر هست و یک قسمت دیگر از آیاتو دست می زنن، بیایم اینها رو مطرح بکنیم. یکی از اون آیات آیه 109 سوره مائده هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، که ادعا میکنه میننده وهابی از این آیه مشخصه حتی در روز قیامت که انبیا علم غیب ندارن. آخر سرش به بحث شفاعت یک اعترافی میکنه، بحث شفاعت رسول، که اون رو هم ما جواب خواهیم داد. اگر موافق باشید شبهه رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم. شبهه رو با هم میبینیم.
آیه رو با هم میبینیم. آیه رضا: یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم. روزی که الله پیامبران رو جمع میکنه و ازشون سوال میکنه که چه پاسخی به دعوت شما داده شد. قالوا لا علم لنا. خب تا زمانی که در دنیا بودن که دیدن، بعد از اون دیگه میگن لا علم لنا، ما که علم غیب نداریم، علام الغیوب تو هستی. اما در این حال در آخرت به انبیاء علیه السلام و از جمله شخص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذن شفاعت داده میشه که برای پیامبر صلی الله علیه و آله خیلی خاص و ویژه خواهد بود.
بله جناب استاد رستم جان، در خدمتتون هستیم. آیه 109 سوره مائده رو خون، ادعاهای جالبی کرد، اعتراف جالبی هم کرد که همینجا حالا در قسمت بعدی برنامه ما در موردش مفصل صحبت می‌کنیم.
بله، عرض کنم که دوستان حالا این آیه رو هم داشته باشن، من پیش خودم دارم. 109 سوره مائده آوردم. یوم یجمع الله الرسل. خب ببینیم این آیه چی میگه. من همیشه خدا رو شکر میکنم که بهانه‌هایی دست ما میده، یعنی اینها دست ما بهانه‌هایی رو بالاخره آماده میکنن که ما وارد بحثای دقیق قرآنی بشیم. و اتفاقا باز خدا رو شکر هر میزان که ما وارد میشیم بر اتقان مکتبمون و بر استحکام کلام اهل بیتمون بیشتر ایمان میاریم و در واقع به اطمینان و اعتقاد و باورمون اضافه میشه و بر این مسئله اعترافمون قوی تر میشه. ببین چی میگی نایه؟ میگه یوم یجمع الله الرسل، روزی را که خداوند پیامبران را جمع میکنه، که منظور یوم الجمع اصلا اسم دیگه فردای قیامت است، یعنی روز قیامت. فیقول، اون وقت خدا میفرماید ماذا اجبتم، شما پیامبران از امتتون چه جوابی شنیدید. اولا رسول جمعه، الف لام هم که روش اومده ار رسول، یعنی تمام رسولان، یعنی از پیامبر خاتم گرفته تا اولین پیامبر حضرت آدم که چندان امتی هم نداشت، همه رسولان و انبیا رو خدا جمع میکنه. میگه هر کدومتون، حالا اگر یک امت داره مثل حضرت آدم، حوا هست و با فرزندانش دیگه، یا پیامبر اسلام که خب میلیاردها نفر تا روز قیامت خدا میدانه تعدادشون رو، که اینها از امت پیامبر هستن. میگه شما از طرف امتتون چگونه جواب داده شدید، قبولتون کردن، نکردن، پشت کردن مثلا بهتون، ترکتون کردن، سوال میکنه. جواب پیامبران رو اینجا میده. قالو، یعنی این پیامبران یه جواب میدن، لا علم لنا، ما چی میدونیم؟ علمی نداریم. نفی علم از خودشون کردن. خب ایشون استفاده میکنه میگه این یعنی پس پیامبران علم غیب ندارن. اولا این به این معنا نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه این از جنس علم غیب اصلا نیست. پیامبری که در قید حیات است از امت خودش خبر نداره؟ پیامبر از امت خودش خبر داره، اون موقعی که در قید حیات است. پس چطور اینجا نفی علم کرد؟ حداقل نگفت که مثل حضرت عیسی. از حضرت عیسی خدا فردای قیامت سوال میکنه،
انت قلت للناس تخزونی
تو گفتی
امی الهین من دون الله،
میگه من تا اون موقعی که بودم که خبردار بودم، اما من بعد از این که رفتم، انک کنت علیهم شهید، تو خودت شاهد بودی.
ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك.
بله، یعنی در واقع حداقل اون زمانی که هست، اون زمان زمان غیب نیست، اون زمان زمان شهود است. چرا اونو هیچی نمیگن؟ راجع به اون هیچ اظهار نمیکنن، یه دفعه نفی علم میکنن. بعد به خدا نسبت چی میدن؟ نمیگن تو میدانی، میگه انکه انت علام الغیوب. علام صیغه مبالغه است. الغیوب اولا غیب مفردشه، غیوب جمعه، الف لام هم روش اومده، یعنی تمام غیب های عالم رو خدا میداند. خب بله، علام الغیوب هیچ پیامبری نیست. ما نمیگیم که پیامبران مثلا علم غیب دارن به این معنا، یعنی علام الغیوب هستن، یعنی تمام غیب را،
به معنای مطلقش،
به معنای هم مطلقش هم ذاتیش، دو تا معنا داره. یعنی هم اصیلش که این علم غیب مال خودش باشه، هیچ پیامبری علم غیبش مال خودش نیست. پس نه ذاتیست، نه یعنی مال خودشه، اگر هست اعطایی هست، و نه کلی و مطلقه، مقیده، محدوده. اما اونی که هم همگیر و فراگیر است، هیچ مرزی ندارد، هیچ چیزی جلوش رو نمیگیرد و مانع و حصار او نمی شود، و هم اینکه ذاتی مال خودشه، از خودش می جوشه، از ذات خودشه، او فقط مال خداست. لذا عالم به غیب ذاتی مطلق فقط خداست. این رو درباره احدی هیچ کس نمی گوید مگر اینکه گمراه باشد. این روشن است. خب حالا این آیه رو رای حلش چیه؟ این نفی علم کرده به هر حال، یعنی پیامبران میگن لا علم لنا، ما چیز نمیدونیم، واقعا هیچی نمیدونن. یه سر به قرآن میزنیم، اولا اتفاقا درباره خود فردای قیامت است. در فردای قیامت خداوند جاهای دیگه میگه پیامبران میدونن، نه تنها میدونن بلکه شاهدان بر امت هم هستن. یه آیهش بخونم، نساء آیه 41 بنده آوردم، دوستانم زحمت بکشن. میگه فکیف اذا جئنا من کل امتین به شهیدین. این درباره فردای قیامت است. این آیه هم میگن، قبل و بعد آیه هم همین رو، یعنی سیاق آیه هم همین رو میرسونه. میگه فکیف اذا جئنا من کل امتین به شهیدین، چگونه خواهد بود اون زمانی را که ما از هر امتی شهید، شهید یعنی شاهد، شاهدی را میاریم. همه مفسران میگن که منظور چیه؟ منظور پیامبر هر امت است. بعد داره وجعنا بیکه، و توی پیامبر را هم خواهیم آورد، علا ها اولای شهید، تو را هم گواه میاریم. همه مفسران میگن این مال فردای قیامته. چرا؟ برای اینکه پشت سر چی میگه؟ میگه یوم اذن یبد الذین کفروا، در اون روز. کدوم روز؟ میگه در اون روز دوست دارن اونهایی که کفر ورزیدن و عصوا الرسول و اسیان پیامبر کردن، تمرد کردن، لا تسوا بهم الارض، که زمین دهن باز کنه و اینها رو بخوره و ببلعه. پس معلومه که مال فردای قیامته، والا این حرف کفار که امروز نمیزنن، در زمان حیات پیامبر که نمیگفتن. پس مال زمان کفار، مال زمان فردای قیامت. خب پس ببینید، اینجا میگد که ما پیامبر را، همه پیامبران را بر امتهاشون و توی پیامبر اسلام را به عنوان شاهد بر امت خودت یا شاهد بر جمیع الامم، بعضیا هاولائه را به جمیع الامم برگردوندن. اینجا که خدا گفته که میدانن،
همونجور که فرمود لتکون و شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا،
اون آیه هم همینطور، اون آیه هم
جعلناکم امتا وسطا لتکون و شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا.
شهیدا یعنی پیامبر شاهده. شهادت فرع بر چیه؟ بر علم است. پس میداند که شاهد است. پس لا علم لنا رو باید درست معنا بکنیم. من الان دارم فقط این نگاه قرآنی بندازیم. همیشه هم گفتیم انسان یک آیه رو گیر نمیاره، کنار رین قرارش نمیده که بگه تو داری اینجوری میگی. این آیه خانواده داره در دل خودش، باید بگرده یک مفسر، یک کسی که میخواد ادعای تفسیر و ادعای علم قرآنی بکنه، معرفت قرآنی، باید بگرده پیدا بکنه. آقا یه آیه پیدا کرده، میگه پیامبران فردای قیامت گفتن لا علم لنا، بعد حکم کرده به این که پس بنابراین اینا نمیدانن. میگیم آهسته تر،
اگر این آیه قرآنه، آیه 41 سوره نساء هم آیه قرآن است. پس این چی میگه؟ اینم که درباره فردای قیامته، اینم درباره فردای قیامته. پس باید تعارض رو حل بکنی، و الا باید بگی که قرآن پس معلومه که درش اختلاف هست.
لا فی اختلاف ان کثیر، بله. که ناشی از عدم تدبر در قرآن،
ناشی از عدم تدبره. اختلاف نباید باشه، پس درست باید فهمید. حال من میرسم که مقصود اونجا چیه. پس بنابراین از این نفی علم، نفی علم در نیومد. لا علم لنایی که ایشون معنا کرده که یعنی نمیدانن، میگیم نه، اتفاقا خود قرآن جای دیگه فرمود که اینو میدانن. چرا؟ برای اینکه باید شهادت بدن، شهادت فرع بر علمه. این یک آیه. بذار آیه دیگه شم بیارم. آیات فراوانی داریم، همون
اون آیات و قول اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اونها هم اونم نظر هست،
اونم هست، منتها اون را حالا ما میگیم که میذاریمش کنار، چون ما دنبال آیات صریح باشیم که دیگه نشه از دستش فرار کرد. مثلا میخوان بگن که اونجا ممکنه مال دنیاست، ممکنه مال زمان حیاته، زمان حیات پیامبر. ببینید فردای قیامت، و قال الرسول، این حرفی است که قاله هست، اما یعنی سیقول. فردای قیامت پیامبر یه چیزی میخواد بگه و خدا هم نقل میکنه. چرا قاله میگه؟ برای خاطر اینکه در ارتباط با فردای قیامت قرآن از فعل ماضی، افعال ماضی استفاده میکنه تا بگد اینقدر قطعی الوقوعه، مثل اینکه همه الان واقع شد، اصلا تمام شد و گذشت. چیزی که بعدن میخواد بیاد، خدا میگد که همه الان تمام شد. فراوان در قرآن راجع به فردای قیامت صیغه افعال ماضی استعمال میشود.
بله، آیات قیامت زیاد.
بله، آیات قیامت که فراوان، اونایی که یه مقداری خیلی گذرا هم آشنایی با ادبیات قرآن داشته باشن میدونن این رو. خب ببینید، و قال الرسول یا رب این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خب این مال فردای قیامته. چرا؟ برای اینکه تمام آیات قبل درباره فردای قیامته. اون آیات قبل که داره یا لیتنی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، این در ارتباط با افرادی است که فردای قیامت دارن میگن، دو آیه قبلش. تا به اینجا میرسد میگه و قال الرسول، یعنی و سیقول الرسول، به زودی پیامبر خواهد گفت که یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران، هذا القران مهجورا، خدایا امت من قرآن منو ترک کرد. کی؟ میگه فردای قیامت. آقا شما که گفتی که نمیدونی، پس چطور میگی پیامبر میدونه؟ یعنی پیامبر بدونه که علم داشته باشه؟ نستجیر بالله ان جهلن داره این ادعا رو میکنه. اگر این باشه که تهمت زد، پس داره ان علمن میگه و خدا هم داره تأییدش میکنه. بازم دقت بکنید اون آیه 27، یعنی قبل از این من ادعا کردم سیاق، میگه و یوم یعز الظالم على یدی، روزی که ظالم بر دستا دو تا دستشو میذاره تو دهنش و میگزه از وحشت و از اون هول و حراس. یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من راه به سوی پیامبر باز می کردم و همراه می شدم. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، و ای کاش با فلانی و فلانی رفیق نمی شدم که آمدن. لقد اضلنی عن الذکر، منو از قرآن دور کردن. اذ جاءنی، اومد قرآن، اومده بود، رسیده بود به ما پیامش، اما نگرفتیم. ببینید اینا همه مال فردا. یومه یعنی اون روز، اون روز قیامت. بعد میگه و قال الرسول، در همون روز قیامت پیامبر میاد میگه که چی؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران. پس بنابراین اینی که گفتی پیامبر جواب میده لا علم لنا، ما چیز نمیدونیم، درباره امت دیگه.
ماذا عجبتم،
ماذا عجبتم، بله. یعنی از طرف امت،
اینم جواب از طرف امت، چون لزوما حالا کفار رو هم نگفت، گفت ظالم، یعنی از کسانی که ایمان به رسولم بعضن دارن ولی بله. راه صحیح نیومده.
میگه ان قوم اتخذوا، قوم من، امت من، قوم من، یا بگو قوم خاص خودش قریش، هرچه. بالاخره پس معلومه که فردای قیامت پیامبر نسبت به امت علم دارد. اگر اطلاعات نداشته باشه، پس این چه ادعایی است که خدا میفرماید؟ اینم آیه دوم. آیات دیگه هم داریم، خیلی جالب است. این آیه، آیه که این طرف ادعا کرد، یعنی
آیه 109 سوره مائده،
سوره مائده ماذا اجبتم، این آیه طرف مرسلین رو، پاسخی که پیامبران میدن رو بیان کرد. جالبه قرآن میگه که ما از دو طرف سوال میکنیم. آیهشو بخونم، میگه که بله، این آیه هم اگر بتونید دوستان سری بیارید، اعراف 6 میگه فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، ما هم از رسولان سوال میکنیم هم از اونایی که قومن امتن، از اونام سوال میکنیم. پس سوال دو طرف است. جالبه هر دو طرف جوابهایی میدن فردای قیامت که دلالت میکنه که میدانند. خیلی عجیب است. خوب عنایت بکنید، اون آیه ماذا اجبتم که این آقا ادعا کرد، پیامبران گفتن لا علم لنا، خدا میگه نه تنها پیامبران میدانند که مثالشو آوردیم، بلکه آدمای کفارش هم میدونن. پس علم از انسان ها فردای قیامت دور نمیشه، منفک نمیشه. معلومه که آدم اطلاعاتش برمیگرده. پیامبران میدونن، آدمایی که در مقابل پیامبر، در مقابل پیامبران هم، در مقابل در واقع مرسلین قرار گرفتن، اونها هم میدونن بعضی از جوابهایشون رو اتفاقا قرآن آورد، جوابی که فردای قیامت میخواد امتها بده. ببینیم مثلا دارد که ولو ترا، اینم آیه سجده آیه 12، ولو ترا اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم، مجرمین در حالی که نکس رؤوس کردن، یعنی سرها رو پایین انداختن، ببینی فردای قیامت، عند ربهم، این عند ربهم تعبیر کجاست؟ تعبیر فردای قیامته. بعد اونا چی میگن؟ فردای قیامت مجرمین نزد پیام، نزد خدای خودشون اینجوری میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، حالا دیگه حالیمون شده. پس معلومه که علم پیدا میکنن. بعد میگه فرجعنا، ما را برگردون، حالا فردای قیامت ها، حالا معلوم نیست که میلیون ها میلیارد ها چقدر فاصله گرفته از زمان حیات دنیایی خودش، میگه منو برگردان، نعمل صالحا انا موقنون، ما دیگه یقین کردیم. پس معلومه که عالم میشن. کفار اونجا علم دارن، چطور پیامبران جواب میدن که لا علم لنا؟ پس باید فهمید مقصود چیه. خب من این دو سه تا آیه رو آوردم برای خاطر اینکه اینجور با اطمینان حرف زدن که بس معلومه که اونا چیزی نمیدونن، این چه نسبتی است که مثلا ما میگیم اونا حتی عالم به غیب هستن. اولا آیه رو درست بفهمیم،
یعنی اصلا خیلی جالبه، بعد از مرگ تازه چشم باز میشه بر به نص خود قرآن، فکشفنا انت غطاءک.
احسن،
ببینید
خیلی خوب اشاره کردی، من این آیه رو آورده بودم، میگه لقد كنت في غفلة من هذا، تو تا الان، حالا کنته که میگه یعنی در واقع خطاب به حسب ظاهر به پیامبره، در واقع به همه هست، خطاب به هر کسی.
آیه 22 سوره قاف.
بله، دارد که لقد کنت فی غفلت من هاوا، تو از این، حالا هاوا اشاره به همون وضعیت فردای قیامت یا دم مرگ، میگه فکشفنا عنک غطاءک، غطاء یعنی پرده جلوی چشم، میگه ما پرده جلوی چشم رو ازت، از روی چشمت برداشتیم، فبصر کل یوم حدید، چشمت دیگه تیز شد، یعنی تیزبین شدی، حالا چیزهایی رو میبینی که تا حال نمیتوانستی ببینی. چرا؟ برای که اونجا باطن اشیا و حقایق و ملکوت عالم برای همه باز میشه.
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینه و بینها امدا بعیدا.
به هر حال انسان دیگه حقیقت رو، دیگه با حقایق هستی، با همه هستی، با تمام شعورش و با تمام ادراکش اینجا دارد، ما درک نداریم، ولکن لا تفقهون تسبیحهم، فردای قیامت همین ادراک و شعور برای جماد، برای انسان، برای حیوان، انسان که میگم یعنی بدن انسان، و برای حتی سنگ، شجر، مدر، برای همه چیز اون ادراک رو انسان حس میکنه.
تازه میگه الیوم نختم علی افواهم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم بما کانوا یکسبون. یعنی یه خطایی کرده اصلا یادش رفته،
اما بدن بعدن میاد شهادت میده، دست و پای آدم شهادت میده، یعنی همون ادراکی که عرض کردم. تمام عالم و آدم را و تمام کائنات را میبینن، همشون زی شعورن. فردای قیامت عین حیات است، نه اشیا دارای حیاتن. این خودش یه بحث دقیق علمی قرآنی است. خب پس یه همچه وضعیتیه. چطور پیامبران فردای قیامت در مقابل خدا وقتی که قرار گرفتن و سوال از طرف خداوند متوجه اونهاست، ماذا اجبتم، اینا میگن لا علم لنا. ببینید مفسران بزرگ ما این را حل کردن، گفتن این از باب ادب حضوره. در واقع میخوان بگن که ما علمی از طرف خودمون نداریم، ما هرچه داریم علمی هم اگر باشه تو میدانی و تو خودت دادی. پس بنابراین لا علم لنا نفی علم نیست، بلکه این اظهار تأدب در مقابل خداوند. انسان در مقابل علام الغیوب که ادعای علم نمی کند، یعنی من علمم کجا بود، من چی دارم بگم. این ادب عبودیته، نه اینکه واقعا نفی علم باشد حقیقتا، حتی علمی که افاضه خداست. چرا؟ چرا این نیست؟ برای اینکه جاهای دیگه اثبات کرده، جاهای دیگه همین خدا، همین متکلم، همین قرآن دارد میگد که رسول میداند. نه رسول میداند، تمام آدم و عالم میدونن. اونجا علم محض است. ببینید وقتی که انسان آشنا به قرآن نباشه، این بدفهمی ها اتفاق میفته. اومده چه چیز، چه خطای بزرگی نسبت داده که خدا در این آیه اومده گفته پیامبران هیچی رو نمیدونن. تو به حسب ظاهر میبینی که پیامبران گفتن لا علم لنا، این لا علم لنا در مقابل خداست، اینجا که آدم اظهار علم نمی کنه. لذا گفتن که انک انت علام الغیوب، تو همه چی رو میدونی.
در مقابل توی علام الغیوب من لا علم لنا،
من ها من اصلا ادعایی ندارم که بیام اینجا ادعای علم بکنم، و اما من هم علم دارم، توی علام الغیوب به من دادی، توی علام الغیوب میدانی. دوستان زحمت بکشن این آیه رو آیه بعدش هم بیارن، خوب عنایت بکنید. همین آیه یوم یجمع الله الرسل
109 مائده آیه 110 رو هم بیار.
بله ببینید بله. پشت سر چی میگه؟ پشت سر میگه که آیه بعد دیگه بله. میگه و اذ علمتک الکتاب والحکمت و التورات. مگه عیسی یکی از پیامبران نیست؟ اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذ ایدتک به روح القدس تکلم الناس فی المهد و کهلا و اذ علمتک الکتاب. علمتک الکتاب یعنی چه؟ یعنی من تو را عالم به کتاب کردم، و الحکمه و تورات و الانجیل. این چطور میگه که من هیچ نمیدونم؟ لا علم لنا انک انت علام الغیوب،
یکی از اون رسول است.
اینم یکی از
اعظم اون رسول است.
پس بنابراین هم علم هست، هم این لا علم لنا معنای خاص داره که در مقابل علام الغیوب که آدم نمیاد که ادعای علم بکنه. این ادعای علم کردن عین جهالت است، و پیامبران ادب حضور را رعایت میکردن. لا علم لنا، ما اصلا حرفی برای گفتن نداریم. این منطق را و این ادبیات را آدم بیاد بگه که چی؟ پیامبران هیچی نمیدونن که. آقا اگه پیامبران نمیدونن،
اون علمی که خداوند بخواد تعلیم بده دیگه نسیان و اینها، اینجایی که میگه از علم تو کل کتاب
بله دیگه هیچ نسیانی نیست. یعنی اینطور نیست که با مرگ گرفته بشه، سلب بشه. اونجا که شعور محض است، فردای قیامت عالم ادراک محضه. یعنی موجوداتی که مثل سنگ و مثل مایعات و مثل مثلا حیوانات و حتی پوست و گوشت و استخون بدن ما که موجودات به حسب ظاهر غیر ذی شعورن، به نص قرآن فردای قیامت همه اینها، ببینید چی میگه؟ میگه انتقه الله الذی انتقه کل شی. پس معلومه که کل شی فردای قیامت حرف میزنن. کل شی یعنی چه؟ یعنی سنگ، یعنی سبزه، همه اشیا. این صریح قرآن است. اون وقت میگیم که پیامبران میگن ما نمیدونیم، این که عجیب میشه که پیامبران بگن لا علم لنا، اما از اون طرف سنگ و چوب و گل و اینها همه موجودات فردای قیامت عالم هستن و دارای ادراک، دارای شعور. پس معلومه که اینجا تضادی نیست. اگر تضادی هست ما نفهمیدیم، ما نفهمیدیم که اینجا از باب ادب حضور است که بزرگان ما گفتن از باب ادب حضوره و نفی علم ذاتی است. خوب بنات بکنی چی میگم؟ نفی علم ذاتی مطلق است. چرا؟ برای اینکه پشت سر میگه انکه انت. این انکه انت یعنی فقط خودت علام الغیوبی. چرا فقط خودت؟ برای اینکه فقط او علام الغیوبه، هم علام الغیوب ذاتی و هم علام الغیوب مطلق، یعنی بدون مرز. اگر چیزی را پیامبران میدونن، حتی از علم غیب میدانن، اولا علم غیبشون افاضی است چون خدا داده، اذ علمتک الکتاب والحکمت والتورات والانجیل، همه اینا کلی توش علم غیب است. همونطوری که در قرآن هم کلی علم غیب است، میگه ذالک من انباء الغیب نوحیها الیک، این از اخبار غیبی است که بهت وحی کردم. قرآن هم اخبار غیبی داره. این که قرآن داره از فردای قیامت حرف میزنه، فردای قیامت غیب هست یا نیست؟ این که از آخر الزمان حرف میزند، به این که فردا تمام مستضعفین عالم غلبه بر مستکبرین میکنند و خدا چنین اراده کرده، این علم غیب هست یا نیست؟ کلی علم غیب در خود قرآن اومده و خیلی از چیزهایی که در قرآن نیومده اما به پیامبران داده شد. پس بنابراین اینجور بحث کردن در واقع تحریف قرآن است، تحریف معنوی قرآن است. اینجور حرف زدن لا علم لنا، اینا پس چطور شیعه میگوید که اینا علم غیب دارن؟ و این لا علم لنا به اون معنایی که تو فهمیدی با هم فاصلش بین زمین و آسمان.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. اینجاست که باید گفت خود قرآن میفهمد افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آیا تدبر در قرآن نمی کنند یا بر قلبهاشون قفل زده شده؟ خب باید جواب داد که هم علی قلوب اقفال ها، بر قلبهاشون واقعا قفل زده شده، چون مشخص دیگه انقدر آدم قرآن بخونه، انقدر این معارف از طرف حالا مثل شبکه ولایتی بیان بشه و اینها نشنون، خب واقعا مشخصه که مثل مشتکیم که می گفتن فی آذانان و وقرون، اینا نمی خوان بشنون و اسمع غیر مسمع هستن. و قص علی هازا یه میان برنامه‌ای رو تقدیم نگاهاتون می‌کنیم، برمیگردیم با پاسخ به سوالات شما از طریق بسترهای ارتباطی مختلفی که دوستان بنده برای شما فراهم کردن، از طریق پیامک، از طریق ارتباط تلفنی، از طریق شبکه‌های اجتماعی که براتون زیرنویس می‌کنن در خدمتتون هستیم. سوالات خودتون رو مطرح کنید، در برنامه پرسمان قرآنی پاسخ بهش خواهد داده شد. میان برنامه رو با هم می‌بینیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا رب أيا روحي أيا وردي أيا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا
جناب استاد رستم نژاد دیگه قسمتی این آقا اومد اون آخرش اشاره کرد در مورد شفاعت که حالا بحثش مشخص نیست در مورد از این آیه که بحث شفاعت استفاده نمیشه اما گفتش خب شفاعت به طور خاص برای رسول اینجا شفاعت میتونن بکنن در روز قیامت. البته اول که بهشون تبریک میگیم به این نتیجه رسیدن که فلله شفاعت و جمعی. آن قبلا این آقایون میگفتن که آقا شفاعت برای کسی نیست اما اینجا الان بالاخره اعتراف کرد که شفاعت برای رسولان هست اما فقط رسولان داره اشاره میکنه. من باید سوال بپرسیم که چطور پس آیا آیه 26 سوره نجم ندیده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و کم من ملک فی السماوات والارض لا تغنی شفاعتهم شیئا. اینو خدمت شما عرضم که در اگر دوستانم لطف کنن بیارن که بالاخره خود ملائکه هم هستن در آسمان بسیار هم هستن و کم من ملکن که شفاعت دارن اما این شفاعتشون سودی نمیبخشه الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا خداوند اذن بده. حالا ما این آیات شفاعت رو که زیاد داریم در مورد این هم اگر لطف کنید بفرمایید ما چند تا ویس هم الان یکی از بینندگان عزیز برای ما فرستاده که ظاهرن ایشون به صورت مجازی در این ایام کرونا داشته قرآن فرا می گرفته. آخر بحثش میاد خدافزی بکنه با استاد میگه یا علی. اون استاد که از حالا یا فریفته هایی هستش که فریب وهابی ها خورده آموزه های وهابی منکر بحث شفاعت و اینها هست. اگر موافق باشید اینها رو هم بشنویم بله. در کنار هم پاسخ بهش بدیم. اگر دوستان لطف کنن این دوتا حالا چند تا صوت که فرستاده شده به ترتیب پخش کنن ممنون میشیم که ما توی این بحث شفاعت سوالات این دوستمون اونایی که مرتبط هستش رو جواب بدیم.
حرف شما درسته، ولی ما از کلام خدا دیگه بالاتر نداریم. میگه امید تخذو من دون الله شفعاء، میگه همین جواب تو میده آیه قرآن، میگه به جای خدا از بتان، میگه به جای خدا یعنی از بدون خدا شفعاء میگیری، یعنی کسی رو میگیری که شفیع تو باشه، شفاعت بده، یاری تو بده دیگه. از یعنی از این واضح تر نمیدونم. قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، بگه اینا اختیار دار شفاعت نه چیزی هستن، نه مالک چیزی هستن، نه عقلی، هیچی بلد نمیدونم. دیگه تو آیه بعدی هم جواب شما رو میده، دیگه از کلام خدا بالاتر نداری. نمیدونم شما اصلا ربطی به واسطه، اصلا نیازی به واسطه نیست. موقعی که خدا میگه شفاعت و بخشیدن و همه چیز دست منه، دیگه اصلا چه نیازی به واسطه داریم؟ قل الله الشفاعت جمیعا، میگه همه شفاعت دست خداست، یک سر ویژه. دیگه نمیدونم از این کجا گفته دیگه واسطه پیدا کن واسه من. له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون، میگه فرمان روایی آسمان ها زمین واسه اونه، ثم الیه ترجعون، به سوی اون برمیگردید.
بله دوستان، آیات 43 و 44 سوره مبارکه زمر رو لطفا نمایش بدن که این آقا استناد کرده به این دوتا آیه در جواب این قرآن آموز که تو چرا میگی یا علی و دنبال شفاعت و دنبال شفا هستی و اینها. و جناب اینا خودشون، من موندم جناب استاد رستم مجید، این وهابیا بالاخره خودشون هم بعضن با هم درگیر نمیشن با این عقاید متناقضشون، که خب اینجا این مندون لوح شفاعا رو میخوان چیکار کنن، اونجایی که این آقا گفتش که خب شفاعت برای رسولان رو میخوان چیکار کنن.
بله
یه مقدار آدم تعجب میکنه.
عرض کنم که در این بحثی نیست که شفاعت از خداست، منتهی به خداست. به تعبیر خود قرآن در همین آیه‌ای که هست، یعنی در واقع آیه بعدی که تازه نشون دادن، قل لله الشفاعت جمیعا، همین قل لله الشفاعت جمیعا، یعنی خط فرمان دست خودشه، در شفاعت اجرا دست خودشه، اراده به اراده خودش، همه چیز شفاعت، چه طرف شفاعت کننده چه طرف شفاعت شونده، مشفوع له، همش به خودش برمیگردن. قل لله شفاعت و جمیعا، به تعبیر ایشون دیگه این آیه قرآن هست. بله اگر همه چی به خودشه نیازی دیگه نیست به واسطه. خیلی خوب، دقیقا درباره دعا هم همین است. مگه خدا خودش، داشتیم میگفتیم که علام الغیوبه، مگه خودش نمیدونه؟ چرا در دعا باید به خدا بگیم خدای من فقیرم؟ و خودت که میدونی، خودت هم که حاجت رو میدونی و حاجت را هم خودت میدی. خب پس بنابراین چیه به من میگی که حتما دعا بکن؟
اصلا مسئلت دیگه و اذا سألک عبادی، یعنی چرا باید سوال باشه؟
یعنی این جوری که ایشون داره حرف میزنه، پس بنابراین چه نیازه؟ میگم عین همین رو شما پس در دعا هم بگو دیگه. آقا خودش میدونه، استجابت کنندم خودش است. خب تو که میدانی، بهتر از همه هم میدونی و نتایج را قبل از اینکه اتفاق بیفتد هم میدانی، آینده را هم میدانی، قبل را هم میدانی، نیاز را هم میدونی، چه منتظر هستی که من حتما باید دعا بکنم تا به من بدی؟
بعدش هم بگی قل ما یا ابا بکم ربی لولا دعا کن.
دعا کن. ببینید دقیقاً همین حرفی که ایشون درباره شفاعت، چون شفاعت هم نوعی درخواسته، طلب است، یعنی دعا. خب پس درباره دعا بفرمایید، دعا رو انکار کنید، هیچ مشکلی ندارید، شما دعا رو انکار کنید با این منطق و با این مبنا که چون همه چی منتهی به خدا میشود، پس هیچ کس نباید هیچ کار بکند، چون همه چی رو خودش میدونه، همه چی به خودش برمیگرده. در شفاعت هم همینطور. پس بنابراین التماس دعا گفتن هم بی معنا میشه. آیا اینا میتونن این حرفو بزنن؟ نه. و برای اینکه انقدر محکمات و مسلمات جلوشونو گرفته که دیگه نمیتونن کاریش بکنن. چرا؟ برای اینکه قرآن میگه این همه رفتن از پیامبران تقاضای دعا کردن، یا موسی دع لنا ربک، ای موسی برو دعا بکن از طرف ما برای خدا و از خدا بخوا و و چقدر. پس بنابراین نمیتونن. اگر اون مبنا صحیح هست همه جا باید صحیح باشه. به هر حال حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز به قول ما واحد. یه چیزی که شبیه همه، مبنا یکیه، منطق یکیه، همه جا باید عین هم باشه. شفاعت را اگر به همین دلیل داری انکار میکنی، پس دعا را هم باید انکار بکنی. و چون نمیتوانی، پس برید یه مقدار مطالعه کنید. میگی این آیه قرآن است، خیلی خوب، منم برای 10 تا آیه قرآن دیگه میارم، میگم اونا هم آیه قرآن است، اونا چیکار بکنیم؟ دوستان این کلمه الشفاعه رو بزنید، تمام آیاتی که مربوطه به الشفاعه است رو نشون بده، ببین چی میاد. میگه لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. این آیه 87 سوره مریم است. یعنی چی؟ دوستان این آیه رو بیارن. اگر میگی ای آیه قرآن است پس فلان، میگیم خب اینم آیه قرآن است. اینجا چی میفرمایی؟ میگه لا یملکون الشفاعه، اینا مالک شفاعت نیستن، شفاعت به اینا نمیرسد الا، مگر اینکه. پس معلومه که شفاعت داریم دیگه، چون داره استثناء میکنه، الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. خب اینم آیه قرآن، وقت چیکارش کنیم؟
وقت اینجا الا من اتخذ عند الرحمن عهدا فقط رسول است؟
حالا این مطلق است به هر حال، یا رسول یا اون کسی که مرسل و الیه همه هست، یعنی داره. اون بنده، یعنی مشفوع له، یعنی شفیع نه، اون ورش هم احتمال داره، چون دو احتمال است و اصلا میشه هر دو رو بگیرد. پیامبران که عهدی دارن، او هم، یعنی اون کسی که میخواد مورد شفاعت قرار بگیره، اون عهد، عهد منظور همون میثاق فطرت، یعنی توحید رو باید داشته باشد، نه اینکه مشرک باشه، یعنی شفاعت شامل حال مشرکی نمیشه اصلا. آیت الکرسی میگه من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیه که میخواد شفاعت بکنه الا باذنه؟ و وقتی که میگه مگر به اذنش، پس معلومه که شفاعت بالاذن داریم. این آیه قرآن نیست؟ جناب استاد که دارید تعلیم قرآن میدهی، این آیه قرآن نیست؟ این که یه جای قرآن رو بچسبیم به خاطر اداوتی که نسبت به اهل بیت داریم جاهای دیگه ای قرآن رو انکار بکنیم، این پیش چشم همه است. قرآن پیش چشم همه است. این آیه رو چیکارش بکنیم؟ آیه دیگه بخونم، سبع آیه 23، ولا تنفع الشفاعت عنده، نزد خداوند هیچ شفاعت هیچ سودی ندارد، الا لمن اذن له، مگر اون کسی را که خدا اذن بدهد. پس معلومه که شفاعت فایده دارد، الا داره. بفرمایید این آیه قرآن نیست؟ چند تا آیه دیگه براتون بیاریم که بخواهیم تسلیم خدا بشیم. لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، مگر اونی را که خدا اذن داده. پس معلومه که شفاعت برای کسی که معزون باشه از طرف خداوند، شفاعت نافعه هست. اینا همون نفی رو میگیرن، همون کلی رو میگیرن، استثناءات رو، فروعات رو، جزئیات رو، تبیینی که خدا در جاهای دیگه، پس معلومه که شفاعت درش باز است. نکته دیگر راجع به پیامبران در آخرین آیه سوره جن درباره علم غیب، شبیه اون را راجع به پیامبران درباره شفاعت داریم. اونجا راجع به علم غیب است، میگه عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا، یه استثناء میاره. اینایی که بعضی موقع گیر میکنن در دو مطلب، معمولا شفاعت علم غیب، هی انکار میکنن. میگم آقا انکار میکنید، اون بقیه آیه رو نمیخواید اصلا بخونی؟ خواه این که انکار خود خدا شد، انکار خود قرآن شده. شما میخواستید انکار شفاعت بکنید برای اهل بیت، انکار علم غیب بکنید برای اهل بیت. از اداوت اون مسئله افتادن در انکار خود قرآن و اسیر این مسئله شدن و انکار خدا. باز در شفاعت ببینید، داریم که ملائکه، حالا اون آیهی که شما خوندید درسته، اما آیه یشفعون را دوستان بزنن، این آیه سریع‌تر هم هست، انبیا هست، اینطوری که بله راجع به پیامبران است. انبیا آیه 28 ببینید چی میگه. از قبلش بیارید، از قبلش دارد که راجع به عرض کنم خدمتتون که بله، وقال اتخذ الرحمن ولدا، خداوند برای خودش فرزندی گرفت که مقصودشون ملائکه هست. سبحانه، خدا منزه است از این که به او این نسبت را بدیم. بل عباد مکرمون، چه کسانی عباد مکرمن؟ درباره فرشتگان، یا حالا بعضی میگن که درباره همون خود پیامبران، هرچه هست. لا یسبقونه بالقول، اینا سبقت نمیگیرن، پیشی نمیگیرن در قول از خدا. و هم به امرهی یعملون، این فرشتگان به امر خدا عمل میکنن هر چی شد. بعد میگه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، اینا کسانی هستن که میدانن جلو و پشت سر، یعنی اخباری که ما کان و ما یکون، یا خدا میداند. یعلم و ضمیرش برگرده به خدا، یعلم ما بین ایدیه اون ملائکه که عباد مکرمن و ما خلفهم، خیلی خوب، آینده و گذشتهشون رو خدا میداند. بعد چی میگه؟ میگه ولا یشفعون، این ملائکه، این عباد مکرم، اینا شفاعت نمی کنن الا لمن ارتضا، مگر بر کسی که یک مایه رضایتی داشته باشه، یعنی خداوند راضی بهش بشه. پس معلومه که فرشتگان هم همون آیه‌ای که شما خوندید،
بله، آیه 26 بله. و کم من ملکم فی السماوات و الارض لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یشاء و یرضى،
بله، الا من بعد، مگر اینا شفاعت نمی کنن یا شفاعتشون فایده نداره مگر برای اینها. پس بنابراین با این همه استثناء آدم نمیاد بگه که آقا اصلا چه فایده خدا که نمیدونم نیاز به شفاعت نداره، همه چی به خدا. بله، در دعا هم همین حرفو بزن، خدا مگه نیاز داشت؟ اصلا در عبادت این همه میگن که شما عبادت بکنید، آیا این برای خاطر این است که خدا نیاز دارد، یا این برای این است که رفع نیاز از انسان میکند؟ اینها رو که آدم نمیاد که فایده برای خدا داشته باشد به این معنا برگرداند، اینا فایده برای خود انسان است. حال من یه سوال دارم، بارها هم اینو پرسیدم، اینایی که میگن چه نیازی به واسطه، چرا اینی که من چند بار دارم سوال میکنم رو پاسخ نمیدن؟ حضرت یعقوب پیغمبر بلد نبود به فرزندانش بگد که چه نیازی به واسطه، شما چرا پیش من اومدید و منو واسطه کردید؟ اینو هرگز یادتونه من بارها سوال کردم، گفتم شما ای که میگید وساطت این گونه ممنوعه، وساطت توسل ممنوعه، چرا پس اونا متوسل شدن فرزندان یعقوب؟ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا،
او هم در جواب فرمود سوف استغفر
لکم ربی.
چرا تایید کرد که این درسته؟ باشه من
این کار رو میکنم. چرا این کار کرده؟ چرا این پیغمبر موحد نیامده بگد که خدا که نیاز به واسطه نداره، خودتون برید پیش خدا؟ اونا نگفتن برای ما دعا بکنا، عنایت بکن، اونا گفتن برید برای ما طلب مغفرت بکن، استغفر لنا ذنوبنا. ببینید، یعنی دقیقا همون توسل، همون توسلی که شیعه میگوید. خب چرا این آیه قرآن رو نمیبینید و پاسخ نمیدید؟ شمایی که میگید ممنوع هست، وساطت نمیشود، این آیه آیا درش وساطت هست یا نیست؟ استغفر لنا ذنوبنا، تو برو برای ما گناهانمون رو طلب بخشش کن. خب گناه کردی، خودت باید بری توبه بکنی. چرا پدرت رو میفرستی؟ چون پدر، این پدر پیامبر است و حق وساطت و در واقع مسئله همون مسئله ی توسل هست در خدمت.
خیلی ممنون جناب استاد رستم نژاد. دوستان پیام های بعدی رو هم پخش بکنن ممنون میشیم.
اصلا یکی از بزرگی ها و عظمت خدا اینه که هیچ واسطه‌ای بین خودش و بندش قرار نداده. موقعی که خودش میگه من واسطه نمیخوام، من نمیخوام مثلا یکی رو صدا بزنی، از یکی طلب کنی که واسطه بشه بین من و تو، من واسطه نمیخوام، من خودتو میخوام ای بنده. اصلا واسطه نمیخواد. تو چرا میری مثلا از یکی طلب میکنی، توسل میکنه به یکی؟ موقعی که خدا نگفته، خدا میگه کجا خدا گفته که برو یکی از یکی توسل کن که من دعاتو قبول کنم؟ این اشکال نداره. مثلا ما به یه زنده، آدم زنده، مثلا تو آدم خوبی هستی، آدم خوبی هستی، من به شما میگم مثلا واسه من دعا کن، ولی اینا مردن دیگه، اصلا تو این دنیا نمونده که ما بهش متوسل بشیم. این کارا کلن، این افکار و این حرفا کلن حرفای اشتباهیه. من از روی دلسوزی اینا رو میگم، وگرنه هر کسی عقاید و افکار خودش رو داره. ولی مهم اینه که آدم اگه یه چیزی که از روی حق بود قبول کنه.
بله جناب استاد رستم نژاد، ما یک تماس دیگه هم داریم. جناب آقای شکوهی از فارس که بخشید یه مقدار منتظر موندن، انگار اشکال فنی پیش اومده بود. دوستان جناب آقای شکوهی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
آقای غیر رسمی
سلام علیکم و رحمت
الله. جناب عالی، همکاران گرامی، البته وقتی این خواستم خدمتتون عرض کنم که این آیاتی که قبلا آیه 40 بود، 41 سوره مبارکه بقره بود، اینا فرمودید و اینا رو برای اینا روایات داریم از اهل بیت، یا اینکه یه نوع تفسیر هست، مثلا آیه تفسیر آیه و آیه است، یا اینکه من یه نفر با من صحبت میکرد، من گفتم ولو نزل القرآن ما هو و شفا و رحمت للمؤمنین، گفت که بله این شفای معنویه، گفتم نه جسمی هم میتونه باشه، گفتم اومد کار به جای باریک کشید، گفت که پس چرا حضرت امیر سلام الله علیه که مثلا ضربت خوردن رفتن دکتر آوردن، اونم نوعش مسیحی آوردن، چهار تا امام معصوم بود، اگر قرآن، یعنی اونا معذله قرآن نمیتونستن از قرآن، چرا اونا رو شفا نداد؟ بعد گفتن خب این حکمت هست، حتما حکمتی هست، مصلحت الهی اینجوری بوده. بعد ایشون گفت پس اینا که مریضی کرونا میگیرن اونا هم حکمت هست، پس چرا بهشون میگن اینا بی احتیاطی میکنن، مراعات نمیکنن بهداشت و ببینم حکمت. خلاصه من میخواستم ایشون رو متقاعد کنم، ولی دیگه اینجوری بهش جواب دادم که و به من اون جوابا رو دادم، نمیتونم متقاعد نشد. ایشون گفت ببینم نظر شما چیه و میده که بتونم به ایشون قانعش کنم، آیا میتونم قانعش کنم. خیلی ممنون میشم، سپاسگزارم، خدا حافظ شما.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای شکوهی. بله جناب استاد رستم نژاد، ما یک
بله
تو در واقع پیام صوتی بود که از تتمه اون صحبت ها باقی مونده بود پخشش کردیم و این تماس هم از جناب آقای شکوهی که هم در مورد شفا اون و رحمت للمؤمنین، هم در مورد آیات 40 و 41 سوره بقره که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، و خدمت شما رزم که اوفو بهدی و اوف بهدکم و یای فرحبون،
بله.
با اون آیه مشابهش که ونی فضلتکم علی العالمین، یه لحظه من گیر کردم، بله. که اون هست یا نه.
بله عرض کنم که حالا من در ارتباط با اون پیام اولی که گذاشتین، بله. ببینید این که ما بیاییم انکار واسطه میکنیم، این با قرآن نمیسازه. حیات و ممات یه چیزیست که اینا دارن اضافه میکنن، بحث درباره خود واسطه است. آیا وساطت بین مخلوق با خالق توسط اولیای الهی، این آیا قرآنی هست یا نیست؟ اینکه مرده باشد و زنده باشد این دخالتی ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر وساطت شرک است، حیات و ممات تأثیری درش ندارد. اگر وساطت حق است، بازم حیات و ممات درش هیچ تأثیری ندارد. چرا؟ برای اینکه موضوع اصلی حیات و ممات نیست، موضوع اصلی همین خود وساطته. آیا خدا واسطه میپذیرد یا نمیپذیرد؟ ما میگیم قرآن میگه واسطه میپذیریم. چرا؟ برای خاطر اینکه همون روایتی، همون آیه‌ای که درباره حضرت یعقوب آوردیم. آیه دیگه شو میارم، سوره نساء آیه 64. این آیه رو چیکارش بکنیم؟ میگه و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه مطاع بالاذن باشه، یعنی اطاعت بشه، وجوب اطاعت داشته باشه، اونم چون خدا امر کرده. بعد چی میفرماد؟ میفرماد ولو انهم، اگر اونا مقصود مسلمین و مؤمنینی هستن که گناه کردن، اذلموا انفسهم، خودشم میگه وقتی که ظلم به نفس کردن، ظلم به نفس کردن یعنی چی؟ یعنی گناه کردن، مرتکب گناه شده. جاؤو که به جای اینکه خدا بفرماید که برند خودشون توبه بکنن در خلوت، میگه جاؤو که، این کاف خطاب مخاطبش پیامبره، اینا بیان پیش توی پیامبر. خب پیش تو بیان که چیکار بکنن؟ فاستغفر الله، یک استغفار بکنن خودشون، دو واستغفر لهم الرسول. ببینید چرا قرآن اینجا اومده در واقع التفات به کار برده. عنایت بفرمایید قرآن پر از التفات است. یعنی چی التفات؟ یعنی از یه حالت به حالت دیگه توجه کردن. دو کلمه قبلش داره حضوری با پیامبر صحبت میکنه، میگه جاؤو که، یعنی بیان پیش توی پیامبر. دو کلمه بعدش میاد میگه واستغفر لهم الرسول. الرسول باز مراد که مراد خود پیامبره، نمیگه واستغفرت لهم. واستغفرت یعنی تو استغفار بکنی، اینجوری نمیگه، میگه واستغفر لهم الرسول، رسول برایشون استغفار بکنه. یعنی چی این؟ یعنی چرا از اون غیب، از اون حضور جاؤو که که مخاطب حاضره، تبدیل شده به غیبت؟ واستغفر لهم الرسول، یه دفعه رسول رو غایب دیده، با اینکه همین رسول اینجا هست و مخاطبه. این التفات از حضور به غیبت یه رمزی داره، یعنی مقام رسالتت این واسطه گری رو داره، نقش واسطه گری مال این جایگاه توه. این جایگاه را چون تو داری استغفار میکنی، تو با این جایگاه استغفار بکنی، خودشونم استغفار بکنن، لوجد الله توابا رحیما، خدا را حتما مییابند توبه پذیر و رحیم. اینو بهش میگن وساطت. خب شما میگی وساطت نداریم، این آیه رو برای ما یه جوری معنا بکنی که ما هم بفهمیم، نه به روایتی نه به حرف مفسری. میگم آقا خود این آیه زبان داره در حد زهر، ظاهر این آیه که هر کسی که عربی بلد باشه انقدرش میفهمه، یا بهش بگن توجه میکنه. این وساطت رو چه کار بکنیم؟ رسول مردنی نیست. خوب اینات بکنی چی میگم؟ شمایی که میگی حیات و ممات دخالت داره، اینجا میگه واستغفر لهم الرسول. یعنی چی؟ یعنی این جایگاه. مگه پیامبر بعد از اینکه از دار دنیا رفته رسالتش تمام میشه؟ دیگه رسول نیست؟ اینه که این همه مؤمنین در نمازهایشون، غیر نمازهایشون، شیعه و سنی، همه فرقه ها میگن اشهد و ان محمدن رسول الله. این رسول الله نیست؟ یا هست الان؟ الانم رسول الله است. دنیا هم که نباشه بازم رسول الله است. اون جایگاه نقش دارد. خب این نکته ای که الان گفتم جواب بدید. بازم من میگم بیایید جواب بدید. ما بارها بارها شده حرفای شما رو جواب دادیم، پاسخ دادیم، علمی هم جواب دادیم. از کتابای خودتون هم استفاده کردیم و جواب دادیم. اینجا که دیگه خود قرآن هست، فصل الخطاب. شما که میگید که قرآن واسطه، میگه واسطه نه، من چه نیازی دارم؟ خیال میکنی که خدا نیاز به واسطه داره؟ آقا توی بشر نیاز به واسطه داری، تو بلد نیستی با خدا اونچنان صحبت بکنی. این واسطه گری برای خاطر این که رسول است که دست انسان را میگیرد به خدا و به مرزهای توحید نزدیک میکند.
همینطور که الان هم ما آیهشو گذروندیم، یا لیتن اتخذتم مع الرسول
سبیلا. ببین این سبیل یعنی این طریق رو من میگرفتم، راه پیدا میکردم. پس بنابراین اینجا بحث شخص نیست. اگه شخص بود و اگر میخواست به اون حیات ظاهری دنیایی پیامبر اشاره بکنه، میگفت واستغفرت لهم، اما نفرمود. با اینکه جاءکر و جاءوکر و مخاطب رو مستقیم پیامبر قرار داد، جاءوک یه التفات کرد، میخواد بگه مقام رسالتی که مردنی نیست اینجا دخالت دارد، چه او در این دنیا باشد رسول است، چه در عالم برزخ باشد، چه فردای قیامت باشد، او رسول است، او رسول الله است. پس بنابراین به این نکته ها و ظرائف قرآنی توجه بکنیم و این همه نگیم من از باب دل سوزی میگم. بالاتر از تو خدای رحیم و رحمان دستور داد چه کار بکنیم. تو لازم نیست که برای بشر دل سوزی بکنیم. این قرآن هست که داره خطا را و خطاها را نشون میده، هم مسیر را نشون میده و هم مسیر زلالت رو. این نکته ایست که خواستم به این معلم حالا نمیدونم قرآنی گفته باشم.
بله.
و اما راجع به آقای شکوهی من نمیدونم،
ما چند تا تماس هم داریم، اگه دوستان آماده هست به من اعلام کنن که ما پشت خط منتظر نمونن. آقای بهادری، آقا مسعود از فسا که فرستادین، الان اگر تماسشون آماده هست ما بشنویم و بعد سراغ پاسخ بریم. بله جناب سروستان اونجا در خدمتتون هستیم.
بله جناب آقای شکوهی، خیلی ممنون از سوال شما. من راجع به آیه 40 و 41 که ظاهرا بله، چیزی نداشتم. من احتمال میدم که مقصودشون آیه 30 باشه.
بله در مورد از قال ربک للملائکه،
چون ما این بله. جدیدن راجع به اون آیه بحث کردیم. اما این که چه گفتم، این که فرمودن آیه در روایت است، بله اونایی که من از مطالب عموما گفتم در روایات ما اومده و بعضا حتی در روایات اهل سنت هم اومده. مضاف به این اصلا روایتم بذاریم کنار، آنچرا که من گفتم از خالص ظاهر آیات داشتم میگفتم. اونی را که خود آیه داره میگه لازم نیست که حتما ما از زبان معصوم بشنویم، بلکه زهر آیه است. زهر آیه را خدا راجب مشرکینم فرمود افلا یتدبرون القرآن، یعنی اونا که نیاز به روایت معصوم که ندارن، چرا؟ برای اینکه معصوم رو اصلا قبول ندارن. میگه شما خود آیه رو نگاه بکن، باید حرف میزنه. پس بنابراین هم در روایت اومده با استفاده از روایات است و هم با استفاده از زهر خود آیه بوده. و اما راجع به اون و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، این نه، شفای جسمی مراد نیست، این همون شفای روحی مراده. اصلا در روایات اومده که از ریا، از شرک، از نفاق قرآن انسان رو دور میکنه و شفا منظور اون شفاء ما فی صدور است، یعنی آنچرا که در سینه ها هست رو اون مقصود است. اما این نفی نمیکنه از این که حالا گاهی بر اساس حکمتی مصلحتی قرآن شفا دهنده باشد، که ما این که ما داریم در روایات هست، مثلا میگن فلان آیه رو بخوانی تکرار بکنی، فرض ثمراتش و اثراتش چیه، گاهی اثر بدنی هم داره، همونطور که آثار غیر بدنی مثلا روزی انسان رو زیاد میکنه، عمر انسان رو زیاد میکنه. پس معلومه که عمر انسان رو زیاد میکنه یعنی آثار بدنی دارد. پس بنابراین اون آیه اساسا درباره شفاء از شرک و از آلودگی ها و از امراض روحی و معنوی انسان است که خداوند فرمود ما شفا میدیم، برای مؤمنین رحمت هستیم، مقصود اونه. اونو نیاریم به معنای شفای مادی و بیمار و کرونا و از قرآن از یه همچی چیزی درست بکنیم، اون وقت بگیم که خب قرآن که به درد این کارا نخورده، پس بنابراین همه چیزش باطله، نستجیرو بالله، بیافتیم تو اون وادی. نه، قرآن کار خودشو میکنه. قرآن انسان خودن لناس است، تمام شده رفت، خودشو بیان کرده، خودن لناس برای هدایت اومده نه برای تبابت. اگرم برای تبابت، تبابت روحی است نه برای تبابت جسمی. تبابت جسمی رو خداوند به عقل واگذار کرده، به بشر واگذار کرده. اونی هم که فرمودید که امیرالمؤمنین و اهل بیت رفتن سراغ طبیب، درست است، رفتن سراغ طبیب. چرا؟ برای خاطر اینکه مگه طبیب از چه چیزی مداوا میکند؟ از مصنوع خداوند داره مداوا میکنه، یعنی چیزی را که خداوند در این عالم تکوین ایجاد کرده. پس برای شفای جسمی ما خداوند از طبیعت استفاده میکنه، اونم مخلوق خداست، یعنی کتاب تکوین خداوند برای شفای جسم ماست. اما کتاب تدوینی خداوند یعنی قرآن برای شفای روح ماست، برای ایمان ماست، برای آرامش ماست، برای در واقع اینکه ما از اون شرک و آلودگی و نفاق و از اون ضعف‌های روحی روانی فاصله بگیریم، برای اونها هست.
بله ممنون جناب استاد رستم نژاد. آقا مسعود از فصا شندقیقی هست که منتظر هستن. بله. سلام علیکم و رحمت الله، ممنون از اینکه تماس گرفتید، در خدمتتون هستم.
خسته نباشید عزیزم.
سلامت باشید بزرگوار.
سلام بر شما و بر حضرت استاد دانشمند جناب دکتر رستم نژاد.
سلام علیکم و رحمت.
سلام علیکم.
عرض کنم جناب رستم نژاد، اولین نکته رو که می‌خواستم بگم، واقعا این جگر ما خون شد از این صحبت‌های این آقایون بهاوی، همونطوری که جناب عالی هم فرمودید، اینا مصداق همونایی هستن که لهم اعیون لا یبصرون بها. اینا یه آیه رو که پیدا میکنن که فقط بتونن خدای نکرده اینا همینطور که دوبارها مشاهده شده فقط میخوان نسبت به اهل بیت علیهم السلام اینها توهین کنن و خدا واقعا نمیدونن اینا چه بر سرشون بیاره. اما من مثل همیشه میخواستم امشب دو تا سوال، دو تا مسئله علمی قرآن اگر اجازه بدید براتون عرض کنم. یکی آیه 50 و درسته آیه 31 سوره مبارکه انبیاء، بسم الله الرحمن الرحیم، و جعلنا السماء سقفا محفوظا و هم عن آیاتنا آیاتها معرضون. راجع به سقف محفوظ میخواستم عرض کنم که انشاءالله توجیه کامل جناب‌عالی میفرمایید، خداوند 1400 تا پیش نسبت به جو زمین و لایه اوزون چقدر برای کره زمین واقعا مهم هست بیان فرموده. و دیگه حالا چون رخصیص من توضیح بیشتر نمیدم، میذارم که جنابالی بفرمایید. آیه بعدی آیه 53 از سوره مبارکه فرقان است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و هو الذی مرج البحرین هذا عذب فرات و آزا مرخون اجاج و جعل بینه هما برزخن و هجرن محجورا، که در سوره مبارکه الرحمن هم مرج البحرین یلتقیان بینه هما برزخون را یلقیان، که خود استاد به سر از بنده اطلاع دارن، اشاره شده است به وزن مخصوص آبهای شور و شیرین. که جناب استاد رستم نژاد، یکی از دوستان که میگفت ما سوار کشتی شده بودیم، در اقیانوس بودیم، دیدیم در یک جا اینها اومدن آب برداشتن و دیدیم که در بین اقیانوس آب شیرینه و فهمیدیم که همون جریان آب سرد کلرادو و آب گرم گلف استریم که از قطب شمال و خط استوا در بین اقیانوس ها حرکت دارم، اشاره به همینه. و این آبهای شور و شیرین خداوند وزن مخصوصشون طور قرار داده که هیچ دخالت در هم نکنن و این مسئله برزخ به اون اشاره شده. من منتظرم که توضیحات کامل و بهتر از این که هم بشنوم از شما. خیلی متشکرم جناب آقای شکرانی، شما هم دارید الحمدلله یک مجری
توانا
و خوبی
میشه.
ممنونم پسرم،
خیلی ممنون. تشکر از شما جناب آقای مسعود از فسا. و تلفن بعدی جناب آقای بهادری است که آقای بهادری سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت جناب آقای دکتر رستم نژاد عزیز، عرض سلام و جناب دکتر.
علیکم السلام
و رحمت الله. جدت دارم ولادت با سعادت ام المصاحب زینب کبرا سلام الله علیها رو به همه شما تبریک و تحیات عرض می‌کنم. جناب آقای دکتر، علمایی که پیروان مکتب محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه هستند معتقدند که تمام مهاجرین انصار که مسلمان شدن همه عادل هستند. بدگویی به اونا حرام، حتی اگر مرتکب گناهانی هم شده باشن، حتی با اعمال ناشایست هم کرده باشن، مسلمانان بعدی که میان باید استغفار و طلب بخشایش کنن در پیشگاه خداوند متعال. آیه هست در قرآن کریم سوره 8 آیه 9، بسم الله الرحمن الرحیم، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم. معنی این آیه است این است که مسلمانی که بعد می آیند وظیفه من هستم برای گذشتگان، یعنی همین مهاجران انصار، طلب مغفرت کنند. مسلمانانی که در اعتقاد و ایمان به درگاه خدا برای ایشان سبقت داشتن، یعنی محاکمیان بعد برای همه مهاجران انصار طلب مغفرت کنید. یه آیه در قرآن هست در سوره حجرات آیه 13، و قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنون ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل ایمانا في قلوبكم. یه عده‌ای از اعراب اومدن خدمت رسول الله عسکن، یا رسول الله ما به تو ایمان آوردیم. حضرت فرمودن نگین ایمان آوردیم، بگوید ما مسلمان شدیم. هنوز ایمان در دل‌های شما پیدا رسوخ نکرده. سوال من اینه که افرادی بودند در عصر رسول خدا از صحابی بودند، اینها هم مصداق منافق و هم مصداق موذی و آزاردهنده بودند، چطور بر حسب آیات مثلا همین سوره 8 خوندم طلب مغفرت کردن واجب است و کینه یا حقی از اونا نباید در دل داشته باشیم؟ هیچ مسلمان مؤمن هم حق ندارد زشگویی کند. خود قرآن هم حضرت استاد رستم نژاد در بیشتر آیات همین اصحابی که حالا فی قلوب مرض بودن، توشون منافق بودن، اینها رو قرآن خودش زشگویی کرده و وعده جهنم داده. خود قرآن داره لحن میکنه، خود قرآن داره سب میکنه، خود قرآن به ما دستور میده که شما باید سب کنید. و آبیان چی میگن؟ چطور میشه ما بگوییم بدگویی و لعن فرستادن بر اینا حرامه؟ شما میخواهید جلوی حقیقت رو بگیرید؟ در سوره مجادله آیه 20 میفرماید هرگز مردمی که ایمان به خدا و روز قیامت آوردن چنین نخواهی یافت که دوستی با دشمنان خدا و رسول او کنند، هرچند آن دشمنان پدران یا فرزندان یا برادران باشند. اینو میخواستم شما یه توضیح بدید. ممنون، سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون جناب آقای بهادری، تشکر از شما. بله جناب استاد رستم باشم خدمت
بله. عرض کنم که خیلی ممنون، من هم عرض سلام دارم خدمت هر دو بزرگوار که گاهی وارد بحث میشن، هم مطالب خوبی رو یادآوری میکنن و ما رو از خستگی در میارن. خب باز جای سپاس و تشکر داره. عرض کنم که جناب حاج مسعود از فسا دو تا سوال داشتن، سوال که نه، دو تا مطلبی رو بیان فرمودن از آیه 31 انبیا. بله. یه نکته لطیف و ظریفی رو دوستان آیهش رو بیارن و دیگرم از 53
فرقان.
سوره فرقان در ارتباط و جعلنا السماء سقفا محفوظا، این آیه رو دوستان بیارن. انصافا باید اذعان بکنیم که ما با یک کتاب بسیار شگرفی و عظیمی مواجه هستیم، قرآن. بله لطف کردن دوستان. ببینید عبارت چیه؟ میگه ما سما، سما گاهی به معنای در واقع بالا میاد، یعنی قسمت بالا، هر کسی قسمت بالای سرش، شب باشه روزم باشه فرق نمیکنه. خب میدونید که این زمین وقتی که میچرخه بالاخره انسان روز در یک وضعیتیه، شب در یک وضعیت دیگه ای هست، چون زمین چرخید کاملا یه جور دیگه شد، اما فرق نمی کنه.
موجودات هم همینطور هستن
برای همه دو. بله بله، در هر وضعیتی که ما باشیم طرف بالای سرمون سما هست، طرف بالای سرمون. خدا می فرماید که وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اینم ناظر به زمین هست، یعنی ما بالای سر شما را، بالای سر شما را، نه کل کرات را، فعلا فعلا بالای سر همینی که شما درش زندگی میکنید، یعنی زمین شما رو سقف محفوظ قرار دادیم. محفوظ وقتی که میگه یعنی سقفی که شما رو حفظ میکنه از یه چیزایی. خب چه چیزایی بالای سر ما؟ اصلا سقفش کجاست؟ زمین کجاش سقفه؟ و این سقف یک خصوصیت حفظ کردن هم دارد. این نکته مهم است، یعنی حافظ هست، یک سقفی است که حفظ کننده هم هست،
سقف حفاظتی هم هست،
حفاظتی محفوظ. ببینید الان است که میفهمند که گردا گرد زمین را، اینی که گفتم شب باشه روز باشه برای ما فرق نمیکنه، گردا گرد زمین را لایه پوشونده که از اشعه خورشید، از اشعه ماوراء بنفش، از اشعه هایی که اگر مستقیم به ما بتابد بسیار بر ما خطرناکه، و سنگ های آسمانی که دیوانوار به طرف زمین گاهی شلیک باران میشن، سنگ باران میشه زمین گاهی، اما همه اینها میاد در اون جو قرار میگیره و همم از بین میره. یک سقفی با این خصوصیت خدا بالای سر ما قرار داد و این واقعا یکی از شگفتی‌های علمی قرآن است که از اون زمانی که کشف کرده بشر این مسئله رو، در تفاسیر شیعه و اهل سنت این مسئله به صورت برجسته همه پذیرفتن که این نمیتونه عادی باشه. و اتفاقا در ارتباط با اینا خیلی روایت نداریم. معلومه که اون موقع اصلا دغدغه فکری کسی نبود که برن از امام معصوم مثلا سوال بکنن یا از پیامبر سوال بکنن. اما بعدها وقتی که حالا علم بشر و تجربه بشر، دستاوردهای علمی تجربی بشر وقتی که پیشرفت کرد، این دیگه شده مثل یه چیز محسوس. یعنی اونی که الان لایه‌ای که داره ما رو حفظ میکنه و زمین را در واقع داره حفاظت میکنه و خصوصیات دیگه هم داره، من حالا اشاره کردم. این یه نکته. نکته دیگه در ارتباط با این آیه 53 سوره عرض کنم فرقان. خب این آیه هم دوستان بیارن، این آیه هم خیلی پرمعناست. دارد که و هو الذی، هو هم برمیگرده به خدا، یعنی خدا اون خدایی است که مرج البحرین، مرج به معنای در واقع مخلوط کردن یا کنار هم قرار دادن. مرج البحرین دو تا دریا رو کنار هم قرار داد و با هم مخلوط کرد، البته نه مخلوط، مثل اگر بخواهیم مثال بزنیم دو تا مایی که در کنار هم بیان، در کنار هم قرار بگیرن و اینا هیچ کدوم در دیگری فرو نرود، مثل
حالا آب و روغن مثلا.
مثلا آب و روغن مثلا، بله. حالا اگر قدیمی ترها که آشنا هستن با نفت، نفت را مگر روی آب میریختن فرار میکرد روی آب، یه گلوله میشد خودش فرار، با اینکه نفت مایع هست. یعنی بعضی از مایعات در همدیگه آمیخته نمیشوند. میگه مرج البحرین
حل نمیشن.
بله، میگه دو تا دریا کنار هم در هم میرود، هاوا عظم فرات، این گوارا هست و شیرین، و هاوا ملح اجاج، اون یکی دیگر تلخ است و شور. ملح به معنای نمک، تلخ به معنای شور، معذرت میخوام، شور است و عجاج هم به معنای تلخ. اینا در کنار همن، اما در عین حال میگه و جعل بینهما برزخن، خدا بین اینا حاجب قرار داد که در همدیگر نفوذ نمیتونن بکنن. دو مایه کنار هم، دو دریا، شور و شیرین، گوارا و تلخ، اما در هم دیگه، چرا؟ برای اینکه تفاوت وزن دارن اینها، تفاوت‌های دیگه در بینشون هست، تفاوت‌های در املاح اینها دارن و به خاطر این در هم دیگه فرو نمیرن. و حجرن محجورا، یعنی به هم دیگه گویا مثلا میگن که دور باش از من، نزدیک من نیا، به هم دیگه نزدیک نمیشن. خب این آیا واقعیت خارجی مثلا یک دریای چنین رو داریم میگه یا مثلا اشاره به یک مسائل دیگه داره؟ بله، حالا در مسائل تعویلیش گاهی میگن که این حالا چه هست، اونا بحثای تعویلی است که در روایات ما یا در روایات اهل سنت هم حتی اومنه، اونا بحثای تعویل قرآنه، ما الان از اون فعلا نمیخواهیم وارد اون عرصه بشیم و از اون بگیم. اما در ارتباط با زهرش چرا بعضی میگن که این اشاره به همین دریاهایی داره که الان ظاهرا متعددم کشف
کرده. بله، دریای مدیترانه.
خیلی دریاهای متعدد.
دریای بالتیک و دریای شمال هست،
بله،
در شمال دانمارک.
که اینها دریاهای شور و شیرین، آبها هم کنار همه،
رنگ‌های متفاوت.
هم رنگ متفاوته و هم حرکت آبشون. بله. مثلا کشف کردن در زیر اقیانوس میگه یه دریا، یه دریای دیگه‌ای با یک حرکت امواج دیگر، یا رودخانه در دل دریا. خب اینا واقعا از شگفتی هایی است که بشر حالا بعدن کشف کرده ولی قرآن اشاره کرده. اما راجع به آنچه را که جناب حاج مسعود، بله،
جناب آقای بهادری،
بله بله، جناب آقای بهادری فرمودن ضمن عرض تشکر، ببینید بحث اصحاب در قرآن، صحابه پیامبر، خب یه عده از صحابه واقعا صحابه پاک و بزرگواری هستن، واقعا هم اون مصاحبت با پیامبر رو داشتن و اون عطر و بوی پیامبر در وجودشون نهادینه شد، اخلاق پیامبر در وجودشون، اینها سر جای خودشون، که ما هم در حتی مثلا در دعایی از دعاهای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه راجع به اصحاب پیامبر چه تعابیر بلند و والایی، حتی در خطبه های امیرالمؤمنین راجع به اصحاب پیامبر، عین عمار، عمار یکی از یاران پیامبر است، حضرت امیرالمؤمنین راجع به بعضی از اصحاب پیامبر میگه، میگه اصحاب پیامبر همه اصحاب منن، اصحاب پیامبر میگه همه اصحاب من هستن. پس یک عده از اصحاب صحابه اینن، سلمان است، مقداد است، بوذر است، اینا فدوی های اهل بیتن و اصلا کدشون هم با همین شناخته میشه، و بسیاری از صحابه پیامبر در رکاب امیرالمؤمنین شمشیر زدن و بسیاری از اینها در رکاب امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن. خب این که اصحاب درجه یک. اما آیا همه کسانی که پیامبر رو دیدن صحابه هستن؟ قرآن میگه نه، صریح قرآن است. ببینید در جنگ احد، بهترین جنگ است، جالبه، در جنگ احد منافقین اون شهر مدینه برگشتن، یعنی بین را 300 نفر برگشتن، پس اینا دیگه تو جنگ نبودن. جنگ احد خالصا مؤمنین بودن، اما همین مؤمنین تمرد کردن.
استسعدون ولا تلهون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم،
این یک آیه هست. آیه دیگه میگه شما فتح و پیروزی رو با چشم خودتون دیدید، اما چیکار کردید؟ حتی اذا تنازعتم
في الامر،
في الامر نزاع کردید،
في الامر
نزاع میگه کردید،
عصیتم من بعد
و عصیتم، عصیتم یعنی چه؟ یعنی اسیان کردید. این عصیتمی که در این آیه اومده مربوط به صحابه پیامبرن، اونم صحابی بدری، معذرت میخوام، احدی پیامبر، یعنی کسانی که در پرونده اعمالشون جنگ احد را دارن. جنگ احد به اذن مستقیم خدا بوده.
آیات 152 و 153
میگه و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد میگه منکم من یرید الدنیا، یک عده ای از شما جنگ اومدید اما دنبال غنایم، دنبال دنیا بودید، دنیا طلبانه اومدید جنگیدید. پس ببینید بعد میگه و منکم من یرید الاخره، بله، بخشی از شما هم واقعا دنبال آخرت و قیامت و
بعد اعتقادش هم همین اعتقاد قرآنیش، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره،
بله. ما اگر راجبه صحابه پیامبر داریم بعضا نقدی داریم، برای خاطر اینکه خود قرآن اینو یادمون داده، ما داریم تأسی از قرآن و اقتدا به خود قرآن میکنیم. قرآن میگه عصیتم، تازه این مال جنگ احد. بیا سالهای آخر، اهل سنت بزرگانشون عموما مفسرانشون میگن آخرین سوره، سوره توبه است. حالا بعضیا میگن که توبه و مائده مثلا کنار هم یا در قسمت‌های کنار هم، در آخرین قسمت‌های سوره توبه خدا از منافقین صحبت میکنه، اونم با این لحن، میگه که و ممن حولکم من الاعراب منافقون، یک عده ای که دور شما هستن منافق هستن. بعد به پیامبر چی میگه؟ میگه به پیامبر میگه، میگه که توی پیامبرم اینا رو نمیشناسی، لا تعلمهم نحن نعلمهم، تو نمیشناسی ما میشناسیم، پیامبر چطور نمیشناسه؟ مگه پیامبر عبدالله ابن ابی رو به عنوان منافق قبلا معرفی نکرد؟ کرد، قبلا معرفی کرد. کلی از منافقین قبلا شناسایی شده بودن. اصلا خود قرآن میگه تعرفهم فی لحن القول، تو اینا رو میتونی بشناسی در لحن قول. پس پیامبر اینا رو میشناخت. پس اینجا چرا در این آخرین آیات میگه توی پیامبر اونا رو نمیشناسی؟ خب روزای آخر داره به پیامبر گفته میشه، به خود مسلمین داره گفته میشه در بین شما کسانی هستن منافقن و شما هم نمیشناسید. و من اهل المدینه مرد و علن نفاق، این رو دوستان بیاره، این در سوره توبه است، اواخر سوره توبه است، یعنی آخرین حرفایی که خدا با بشر داره مطرح میکنه. پیامبر چند ماه دیگه از دار دنیا میره، یه دفعه میشه همه صحابی همه عدول. پس حرف قرآن رو چیکار بکنید؟ دوستان آوردن این آیه 101 سوره توبه است، میگه و من من حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق لا تعلمهم. این لا تعلمهم انت در تحتشه، خطاب به پیامبر است، تو یه پیامبرم نمیشناسی. نحن نعلمهم، ما میشناسیم. بعد آیه پشت سر چی میگه؟ میگه و آخرون اعترفوا بذنوبهم، در میان همین مسلمان ها یه عده ای هستن که اعتراف به گناه خودشون دارن، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، قاطی دارن، مخلوط میکنن عمل صالح عمل فلان. خب اینا یه دفعه همه اینها میشن عدول، همه اینها میشن صحابی پیامبر. چطور شد؟
آیه 100 رو، آیه قبلیشو آقایون وهابی میخونن، آیه 101 رو که من حولکم من الاعراب نمیخونم.
آه بله درسته. ببینید این رو دوستان بیارن،
آیه 100 رو بیارن.
آیه 100ش چیه؟ از سابقون الاولون. این از سابقون الاولون مال همون صحابه درجه یک است. البته بنده که اعتقاد دارم که از صحابه بالاتر است، یعنی در واقع مال خود اهل بیت است. به هر حال همه آیات رو بخوانن اگر میخوان بخوانن.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد. رستم اجازه سوالات چندین سوال هم باز دوباره باقی مونده. ما از دوستان، از آقای کریمی از گرگان، از آقای رضوی از تهران عذرخواهی میکنیم، سوالاتشون رو نتونستیم بخونیم و پاسخ بدیم. ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. انشاءالله که هر روز قرآنی تر باشید و در محضر قرآن. تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.